نیازمند حضور یک دکترای روانشناس هستند که در کنار تیم باشه، عضو یک تیم باشه که تو همه لحظه ها همراهی کنه یک ورزشکار رو، و اگر شرط توریست که این امکان نیست، لااقل اون مربی و اون داورهای ما اون دوره های آموزشی رو ببینن که اونها کمک حال ورزشکارای ما باشن. دوستان ما چند نفر پیامک به ما زدن. آقای امین موعظی عزیز مثل همیشه لطف داشتن، عرض سلام و ادب به همه اهوازی های خوب. دوست دیگری نوشتن با شما تلفن 914-6456، به نظر من این همه اعتراض به داوری در تمام رشته ها و درگیری تیم ها نتیجه نداشتن روانشناس ورزشی در کنار تیم هاست. این آقای زرندی از تهران نوشتن. سرکار خانم مینا هم که از اهواز همیشه ما رو همراهی میکنن پیامک بلند بالای زدن، اما جالبه، ایشون نوشتند که سلام ارادتمند، حضور روانشناس در هر رشته نه تنها ضروریه بلکه لازم هم هست که یک روانشناس، البته روانشناس زبده، میتونه با گفتگو و تبادل نظر با ورزشکار اون را از لحاظ ذهنی، رفتاری و فنی در شرایط ایدئال ایدئال نگه بداره و ورزشکار به اون باور برسه که با تلاش و تمرین میتونه ناممکنها رو ممکن بکنه و انگیزش رو از دست نده و میطلبه که فدراسیون هم همگام و همراه ورزشکار باشه و دغدغه های مالی و ذهنی اون رو برطرف بکنه. و همچنین مربیان نیز باید روانشناسی خوب باشند، چون مربی در همه حال کنار ورزشکاره. ممنون از سرکار خانم مینا از اهواز.
سلام و درود فراوان به رادیو ورزشی عزیز. در خصوص موضوع برنامه، من فکر میکنم داشتن یک روانشناس کنار تیم، هر تیم، فکر میکنم یک کم رشتم ناپذیر باشه، چون یک ورزشکار میتونه مشکلات خیلی زیادی از ناحیه روانی داشته باشه، مشکلات خانوادگی، یک شکست یکی از دوستان، یکی از ورزشکارهای دیگه، خود فرد، سطح رقابت ها، همه اینا عواملیه که میتونه روی روح و روان یک بازیکن تاثیر مستقیم بذاره و یک بازیکن با کوچکترین لغزش روحی میتونه یه باخت رو برای خودش داشته باشه. من فکر میکنم باید و 100% هر تیم ورزشی که داره حرفه‌ای تمرین میکنه و مسابقات مفاد برگزار کنه باید یک روانشناس در کنار خودش داشته باشه تا بتونه از نظر روحی و روانی بازیکنان رو دائما چکاپ کنه و بتونه به موقع به اونا کمک کنه. و اگر نباشه فکر میکنم خیلی ضربه بزرگی، همون فکر میکنم در گذشته هم داشتیم، موقعی که یه بازیکن موقع مسابقه یه لغزش کوچیکی رو روان و روحش به وجود اومده و نتونسته اون مسابقه رو درست انجام بده و واقعا تلاشش تماما زحمتای کشیده به هدر رفته، و اگر یک روانشناس کنارش بود میتونست راحت اون اثر خودش رو بذاره روی ورزشکار، و فکر میکنم که این باید انجام بشه. متشکرم. داوری هستم از شنگشه.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم حضور یک روانشناس در کنار ورزشکاران خیلی خوبه، چون از لحاظ روحی اونها رو شاداب میکنه و برای بازی ها آماده میکنه. چه بسا کشورهای اروپایی در کنار تیمهاشون یک روانشناس هست. چرا؟ چون باعث میشه که استراپ های ورزشکارا کمتر بشه. به نظر من واجبه یک روانشناس در کنار تیم ها، فوتبال، والیبال، بسکتبال فرق نداره. این باعث میشه راندمان کار ما بالا بره و شانس پیروزی ما توی بازی ها بالا بره. به نظر من خیلی خوبه. من میخواستم بگم با این تر خیلی موافق هستم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. متشکرم. خدا نگهدار.
با عرض سلام و روز بخیر به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه ژیمناستیک. همونطور که میدونیم ژیمناستیک علاوه بر ورزش یک نوع هنره. هنر ژیمناستیک از ظرافت‌های خاصی برخورداره که در دیگر ورزش‌ها دیده نمیشه، و همین مسئله باعث شده که ژیمناستیک نیاز به یک تمرکز بسیار قوی و اطرافی نیاز به یک روانشناسی و روانشناسی ممتاز داشته باشه. بنابراین اگر بخواهیم این ورزش رو در بین جوانان اشاعه بدیم و بخواهیم از اونا البته اشاعه دادن باید از نوجوانی باشه، از نوجوانی که قرار باشه ما ورزش رو در بین اونها اشاعه بدیم، لازمش اینه که از همون ابتدا شناختی روی روان و جسم اونها داشته باشیم. میدونیم که اگر ورزش کاری در ورزش ژیمناستیک کوچکترین اشتباهی بکنه میتونه با مشکلات بزرگی مواجه بشه و به همین دلیل باید اونقدر تمرکز داشته باشه که بتونه حرکاتش رو به خوبی انجام بده. بنابراین عقیده دارم در ورزش ژیمناستیک برخلاف دیگر ورزش‌ها اون چه که مسلمه باید توجه بشه همون تمرکز و داشتن یک روان سالم و بسیار خوب هستش که امیدوارم مدیران ما و مربیان ما بتونن این مسئله رو به شاگردان خودشون قبل از اینکه آمادگی جسمانی داشته باشن درس بدن. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
تو این فاصله موسیقی اون صحبتی که بین من و یاور امیدی عزیز عنوان شد این بود که چقدر دادن دلگرم میشه وقتی میبینه برنامه رجوع میکنه که چنونده هاش اینقدر پیگیرن، اینقدر فهیمن و اینقدر نکته شناس که با ظرافت موضوع برنامه رو تجزیه تحلیل میکنن و غالب اون چیزی که اعلام میکنن تقریبا یک نظر کارشناسی در حد یک استاد دانشگاهه.
دقیقاً با شما موافق هستم. گاهی وقتا ما در انتخاب موضوع خیلی حساسیت به خرج میدیم و برای ما هم سخته که آنچه رو انتخاب بکنیم که مردم خوبمون بتونن با ما هم همراه بشن، هم ما بتونیم نکته انتقال بدیم و هم ما نکته بیاموزیم. از این جهت من هم متقابلاً از تمامی شنونده‌های خوب این برنامه سپاسگزارم، خیلی متشکرم، واقعاً همیشه همراهی کردن، امروز هم واقعا یه دست مجزاد برشون گفت.
زنده باد. اما یه ارتباط تلفنی داریم با یکی از پیشکسوتان، یکی از کارشناسان خوب ژیمناستیک، جناب آقای امید حق‌شناس عزیز. سلام، وقت بخیر.
درود به شما. من هم عرض ادب و احترام دارم و باعث افتخاره که به کمک شما در خدمت خانواده بزرگ ژیمناستیک هستم.
باعث افتخار قربان. یا برجان خواهش میکنم.
جناب آقای حق‌شناس سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم از اینکه با شما گفتگو میکنم و بحثمون رو به یک باره دیگه ببریم روی موضوع اصلی برنامه که بحث روانشناسی است. من در بخش قبلی عرایزم عنوان کردم که بحث روانشناسی چقدر میتونه برای کسانی که در حوزه ورزش پایه ژیمناستیک دارن فعالیت میکنن و استعدادیابی میکنن هم بسیار پر اهمیت باشه. یه بحث ما بخش حرفه‌ای ورزش ژیمناستیک قهرمانای ما هستن، یه بخش دیگه هم کسانی هستن که دارن در باشگاه‌ها و ساده دارن با ورزشکاران، پدر مادرها، مربی‌ها به صورت ملموس درگیر هستن و موضوع استعدادیابی برای اونها در بعد روانشناسی خیلی پر اهمیت. از این جهت دوست داشتیم با شما گفتگو بکنیم و نظر شما رو هم جویا بشیم.
زنده باشید. اول من خودم یه معرفی مختصری بکنم خدمت شنوندگان شما.
حتما با افتخار آقا.
خواهش می‌کنم. من مدیر خانه ژیمناستیک استاد خدامی که برای پسران تربیه شده و باشگاه فرشاد که برای اختصاصی برای بانوان تربیه شده هستم و به کمک مربیان خوب خودم تونستیم مقامای زیادی رو در سطح کشور و مقامای زیادی رو کسب بکنیم. و در رشته های ایروبیک ژیمناستیک، ترامپولین و ژیمناستیک هنری در سطح کشور قهرمان داریم و انشاءالله بتونیم با کمک همین مربیان باشگاهی رو تأسیس کنیم که ایده های بزرگتری رو در سر داشته باشیم، مثل پرورشی استعدادهای در سطح انشاءالله آسیا و یا جهان.
انشاءالله. اما برگردیم سر بحث خودمون.
من یه خواهشی بکنم یا بجان جب خرق شناس، بذارید اینجور فکر بکنیم که شاید خیلی از کسانی که الان شنونده برنامه ما هستن اصلا امکان استفاده از بخش خصوصی رو نداشته باشن، یه ذره کلی تر برای کسانی برسته نگاه بکنیم که میخوان با حداقل ها ورزش ژیمناستیک رو در یک مجمع عمومی دنبال بکنن. بله. از این دید نگاه بکنیم به اهمیت موضوع برنامه امروزمون. بفهمید.
من موضوع شما رو به دو دسته تقسیم کردم تا برای شما در واقع آسان‌تر باشه و بتونم سریع‌تر مطلب رو جمع کنم. بحث اول استعدادیابی برای بچه‌های زیر 12 ساله. شما می‌دونید در ژیمناستیک وقتی شما بالای 12 سال می‌رسید ورزششون تخصصی میشه و زیر اون باید بیشتر روی آمادگی بدنی تاکید کنید. در قسمت روانشناسی هم همینطوره. یعنی شما باید اونجا با تکیه بر بازی‌های خلاق و آموزش‌های لازم بیاین خصیصه‌های روانشناختی رو در کودکان تقویت کنید و به اونا آموزش بدید. از نظر آقای برام خصیصه‌های روانشناختی حفظ کنترل عاطفی در شرایط استرس، علاقه، سرسختی، ثبات، واقع‌گرایی، تمرکز، تلاش، بردباری، انگیزه، پیشرفت‌گرایی و اینجور مسائل هست. خب حالا شما چطور میتونید در واقع این استعدادها رو شناسایی بکنید؟ تست های وجود داره که میتونید از اونها استفاده بکنید برای این موضوع که میتونه روی موضوع هوش، دقت و تمرکز و سرعت واکنش و ویژگی های شخصیتی که بیشتر میتونه پرسشنامه‌ای باشه مثل انگیزش و سطح عمل کرد و از این موضوع ها تکیه کنه. شما میتونید از اینها استفاده کنید. آقای زلکتاف میگه که در بحث روانشناختی شما ابزارهای محدودی دارید در واقع شناخت استعدادها و این ابزارها بیشتر جنبه پرسشنامه‌ای دارن. بنابراین ما میتونیم همونطوری که خانم صاحبی و ولایتی گفتن توی در واقع مقاله خودشون در ژیمناستیک و بازی‌های آزاد اینا رو با هم مقایسه کردن، با کمک مربی بیاین به بچه‌ها آموزش‌های لازم در زمینه‌های روانشناختی رو بدیم. شما میدونید کودکان شرایط بسیار سختی رو دارن تا 12 سال. چرا؟ از یک طرف اینا میرن مدرسه تا ساعت 12:01 برمیگردن خونه تا نهار بخورن استراحت بکنن، این مسیر رو برگشت اینا صاف کنن تقریبا 2-2.5 یه تکالیفشون که میدونید خیلی زیاد هم بخوان انجام بدن چه 5-6 بعد بیان باشگاه تا ساعت مثلا 9 شب تمرین بکنن تا باز برگردن خونه بخوان استراحت کنن، دوش بگیرن و برای فردا آماده بشن شام بخورن. میبینید چه زمان کمی رو دارن
که البته خب در دوران کرونا هم اضافه تر هم شده. یعنی ما فکر می‌کردیم که اگر بچه‌ها به مدرسه نرن شاید زمان آزاد بیشتری داشته باشن، اما تجربه نشون میده که خود حضور فیزیکی بچه در مدارس به اونها نظم بیشتری میداده برای یادگیری. از این جهت تو این دوران کار خیلی هم سخت‌تر شده.
زنده باش. پس با این حساب خیلی راحت و ساده متوجه میشید که بچه‌های کوچیک ما چون ژیمناستیک میدونید از سن 6 سالگی ما باید استعدادیابی کنیم که واقعا گفته های بمپا، بنابراین خیلی کار سختی رو مربیان عزیز ما در زیر 12 سال به عهده دارن و بیشتر باید اونجا بر آموزش تکیه کنیم. روانشناسی و استعدادیابی در روانی در واقع اونجا خیلی معنا پیدا نمیکنه. اما وقتی به بالای 12 سال که میرسید داستان خیلی فرق میکنه. شاید به جرات مقالات زیادی این گفته شده که شاید دست کم 50% از موفقیت در عرصه ورزش مدیون مسائل روانی هست و در بعضی ورزش ها مثل گلف و مثل تنیس و اسکیت 80-90% بستگی به مسائل روانی داره. خب در اینجا باید چیکار کرد؟ در اینجا ما میتونیم باز از همون در واقع تست ها و ارزیابی ها برای این موضوع استفاده کنیم. ما 3 کار میتونیم بکنیم. 1. استفاده از پرسشنامه ها. پرسشنامه ها مثل پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی اتاوا پیشنهاد میشه که شما میتونید از اون پرسشنامه ها در واقع برای شناسایی وضعیت روانی و استعدادی ورزشکارتون استفاده کنید که روی مهارت های پایه مثل مهارت های روانتنی و مهارت های شناختی که داره، هدف گزینی، واکنش به استرس و تمرکز و در اعتماد به نفس به آرامسازی و بازیافت تمرکز در واقع تکیه داره، تعهد که میشه کنترل ترس و تصویر سازی. در این تست ها شما میتونید در واقع روی مسائل روانشناختی در واقع ورزشکاری استعدادیابی انجام بدید. مطلب دوم مصاحبه با ورزشکاره. شما با صحبت با اون میتونید در واقع به این نتیجه برسید که الان ورزشکار شما یه روانشناس در واقع حرفه‌ای میتونه به این نتیجه برسه که ورزشکار در چه حالت و چه وضعیتی است. و اما مطلب سوم مشاهده است. همونجوری که میدونید در خیلی از تیم‌های حرفه‌ای دنیا مربی ها، روانشناس ها و یا آنالیزور هایی دارن که اونها روی سکوها میشینن و ارزیابی میکنن عملکرد ورزشکاران یا عملکرد تیم رو، و اونها هم میتونن گزینه مناسبی در واقع برای این موضوع باشن. تحقیقات زیادی نشون داده، مثل آقای ریچارد فلورس گابتن و بقیه، که میگن بسیار تمرینات ذهنی تأثیر گذاره در موفقیت در ورزش قهرمانی. آقای پارتینگتون توی یک در واقع پژوهشی که انجام دادن، فقط از طریق متغیرها روانشناختی تا حدود زیادی نتایج مسابقات المپیک رو برای کشور کانادا برای 200 خوردی شرکت کننده پیش بینی کردن.
زنده با زنده باد یار جون، سوالی
باقی مونده. خیلی کلام پر مغزی بود، خیلی ممنونم از توضیحات شما. بحث تصویرسازی ذهنی یکی از مهارت‌هایی است که در ورزش ژیمناستیک بسیار بسیار پرکاربرده. مطالعات بسیار زیادی اثبات کرده که تصویرسازی ذهنی تا حد زیادی در تحقیقی که در کشورمون انجام شده بود، حدود 10 سال پیش بود، در یکی از مهارت‌های پرش از خرک نشون میداد که 20% عملکرد ورزشی ورزشکار رو ارتقا داده. ببینید چقدر پر اهمیت میتونه باشه. یک ورزشکاری تا حد زیادی آمادگی جسمانی داره، بعدش آمادگی فنیه، بعدش روحیات تمرین پذیری او در طول تمرینات به او این امکان رو میده که بالاترین عملکرد رو داشته باشه. اما در نقطه پایانی است که تصویرسازی ذهنی یک مهارت ساده میتونه تا 20% عملکرد اون رو ارتقا بده. از شما تشکر میکنم جناب آقای حق‌شناس به خاطر اطلاعات بسیار ارزنده‌ای که در اختیار شنوندگان عزیز و این برنامه قرار دادید.
خواهش میکنم.
عرض معافیت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام بچه های عزیز، من آرفاز قربانی ها هستم، 13 سالمه و از قهرمانان ژیمناستیک استان مازندران هستم و از شهرستان بابل با تو صحبت میکنم. هر روز که میگذره من بیشتر به اهمیت ژیمناستیک توی زندگیم پی میبرم، هم در بخش قهرمانی و هم سلامت روحی. این که تأثیرات زیادی توی زندگیم داشته و باعث شده من به اهمیت این رشته پی ببرم و بیشتر دوست داشته باشم، با توجه به پیچیدگی‌های ژیمناستیک، وقتی ما ژیمناست‌ها تلاش می‌کنیم برای انجام حرکات، باعث میشه انگیزه و روحیه ما افزایش پیدا کنه و اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم. دومین تأثیری که در زندگیم داشته این بود که به خاطر نوع حرکات این رشته باعث شده من همیشه اندام خوب و وزن ایدئالی داشته باشم و از طرفی هم تأثیرات جسمانی خیلی زیادی داشتم و از طرفی روی ذهنم که باعث شده هماهنگی بیشتر بین کارها روزمره‌ام و همینطور در درسم داشته باشه. ویژگی‌های روانی ژیمناستیک به نظر من از ویژگی‌های فیزیکیش بیشتره. خلاقیت و زیبایی در ژیمناستیک تأثیر زیادی هم اخلاقم داشته. برای این که در رفتارهام مراقب باشم و در جامعه در بین دوستان مثبت ظاهر بشم، اخلاق مداری یکی از درس‌های بزرگی هست که در ژیمناستیک بهم داده و از مربیان خودم ممنونم که بهم درس پهلوانی و قهرمانی دادن. امیدوارم شما هم با وارد شدن به این ژیمناستیک از مزایای این رشته پایه و عالی بهره مند بشید.
با سلام و وقت بخیر به عوامل رادیو ورزش. در مورد موضوع برنامه‌تون، به نظر من یک روانشناس در ورزش نقش مهمی دارد، چون ورزشکار که از لحاظ رو و روان قوی باشه، از لحاظ جسمانی هم قوی و با تفکر باز به میدان میرود. با تشکر. شنونده همیشگی رادیو ورزش، افشین داوودی هم از منچستر.
خب فرصت زیادی تا انتهای برنامه باقی نمونده. خب یاورای عزیز، برای این لحظه به نظرت چی بهترین پیغامه؟
اولا بعد از ابوالفضل عزیز تشکر کرد به خاطر این کلام، بله، اینقدر زیبایی که داشت و اثرگذاری که داشت، بسیار بسیار ازش ممنونم، براش آرزوی موفقیت.
با اون چیزی که از ورزش گرفته اعتماد به نفس خیلی خوبی پیدا کرد. آفرین.
اما طبق روالی که همیشه در برنامه‌مون داشتیم، در کنار تمامی مباحث مختلف، بحث داوری در ورزش ژیمناستیک که پیچیدگی‌های خاص خودش رو هم داره، همیشه مورد بررسی قرار گرفته. از بهزاد سبکپای عزیز، داور خوب ژیمناستیک هنری کشورمون، خواهش کردیم که اطلاعاتی رو در این خصوص در مورد ورزش ژیمناستیک در رشته در وسیله پارالل در اختیار ما قرار بدن.
بفرمایید. سلام، عرض ادب.
برام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کاظمی، جناب آقای امیدی. خیلی ممنون هستم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. با کسب اجازه از اساتید عزیزم، پارالل یکی از 6 اسباب ژیمناستیک هنری میباشد. ارتفاع این وسیله از سطح تشک 180 سانتی متره که ژیمناست بایستی حرکات تابی، پروازی، وضعیت‌های مختلف آویزانی و رفتن روی چوب‌های پارالل را با تکیگاه‌های متعدد انجام بده و به نوعی ظرفیت بالای اجرای حرکت در این وسیله را به نمایش بگذارد. در پارالل 4 گروه حرکتی داریم. گروه 1 حرکات تابی روی پارالل با هر دو چوب، مثل عقب گرد بالانس، دیامی دوف. گروه 2 حرکات تابی شروع از حالت زیر بغل، مثل ریبکا، پشتک زیر بغل. گروه 3 تاپ‌های بلند آویزانی منتها به یک چوب یا دو چوب، مثل اسکلوبکا زیر، ویمیک. گروه 4 پرش انتهایی ژیمناست، مثل دووارو و دو پشتک. یکی از نکات مهم در وسیله پارالل، زمان رسمی گرم کردن در این وسیله هست که فقط 50 ثانیه می باشد. عدم رعایت زمان جریمه 3 دهمی رو برای ژیمناست به همراه داره. همچنین تنظیم بدن در وضعیت بالانس و یا جابجایی دستا در هر نوبت جریمه 1 دهمی رو برای ژیمناست به همراه داره. انجام لیوی در تاپ‌های رو به عقب 3 دهم جریمه خواهد داشت. اما مبحث بسیار مهم در وسیله پارالل، اجرای حداکثر 2 نوع از حرکات آفتاب به بالانس و ویمیک به بالانس در قالب یک برنامه هست که در واقع ژیمناست فقط اجازه اجرای 2 نوع از این حرکات را در برنامه خود داره. سومین حرکت توسط جوری دی حذف خواهد شد. اگر در وسیله پارالل سوالی هست، من در خدمتتونم.
نه، متشکرم.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
ممنون از همه دوست خوبمون، به خصوص آقای بهزاد سبکپای عزیز که مثل همیشه دوست داشتنی ظاهر میشن. یا بچه باید خدافظی کنید.
خب فکر میکنم برنامه امروزمون بسیار بسیار میتونه برنامه ارزندهی باشه با یک جمع‌بندی، از این جهت که اهمیت بحث روانشناسی در ورزش، در ورزش ژیمناستیک بالاخص، با توجه به مهارت‌ها و ظرافت‌هایی که داره بسیار بالاست. از طرف دیگه شنیدیم که چقدر میتونه در بُعد استعدادیابی، بحث روانشناسی ورزشی کمک کنه به بچه‌هایی که در سنین بعد از دوره 12 سالگی میخوان به عنوان یک فرد مستعد در ژیمناستیک تا انتهای دوره ورزشی خودشون فعالیت ورزشی داشته باشن. از این جهت من فکر میکنم که برای تمامی عزیزان، دستاندرکاران و مسئولین که سیاستگزار ورزش ژیمناستیک هستن، توجه به این موضوع بسیار پر اهمیته. مطمئن هستم که عزیزانمون در فدراسیون ژیمناستیک نسبت به این مقوله بسیار بسیار حساس هستن و مطلع. امیدوار هستیم که این موضوع بیش از پیش مورد توجه اونها هم قرار بگیره تا بهره اون رو بچه های ملی پوش ما و بچه های مستعدمون بیشتر ببره.
امیدواریم. یه دنیا ممنون از همه دوستایی که با ما در ارتباط بودن، تماس گرفتن، پیامک دادن. آقای موسی جعفری عزیز از کرج، از شما هم یه دنیا ممنونم که لطف دارید، ابراز محبت کردین، ما شاگرد شما هستیم. قربان. از همه دوستان خوبی هم که تا این لحظه شنونده بودند، این برنامه رو شنیدند، یه خواهش میکنم و یک آرزو دارم. خواهشم اینه که مراقب سلامتیتون باشین. 2 از خدای بزرگ میخوام که هر جا هستید تنتون رو سالم نگه دار و همیشه شاد باشید. خدا من یار نگه دار همه شما.
امیدوارم که شما علاقمندان لذت برده باشید از برنامه امروز ورزش ایران که اختصاص داشت به ژیمناستیک. همکاران ارجمندم به شما تقدیم کردن. همچنان از تهران شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
علاقه‌مندان به مجله‌های رادیویی، به خصوص اونهایی که به حوزه‌های مربوط به فرهنگ و تاریخ و هنر علاقه‌مندان، میتونن فردا
با برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ همراه بشن و مطالب جالبی رو در این زمینه‌ها بشنون.
من امیررضا راز هستم، تهیه کننده برنامه در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. روز یک شنبه 10 اسفند ما برنامه در قلمرو فرهنگ به این موضوعات خواهد پرداخت. در برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، ما به ورود امام در سال 57 به قم، کشته شدن خسرو پرویز به دست آسیابان و فتح اندلس خواهیم پرداخت. در بخش مقرنس به معماری در دوران ساسانیان خواهیم پرداخت. این بخش رو عبدالرضا مجدی به آن می‌پردازد.
در سالهای اخیر اقبال عمومی به مسائل مربوط به روانشناسی زیاد شده و به همین دلیل کتاب‌های زیادی هم در این عرصه به چاپ رسیده.
برنامه جدید عشق کتاب رادیو سلامت که فردا تقدیمتون میشه، بهترین کتاب‌های مربوط به سلامت روان رو بهتون معرفی میکنه.
من سارا شریفی هستم، تهیه کننده برنامه عشق کتاب. این برنامه فردا ساعت 4:30 عصر برای اولین تاریخ پخش از رادیو سلامت پخش میشه. برنامه‌ای هست که به تازگی در جدول پخش برنامه‌های رادیو سلامت قرار گرفته و هدفش معرفی کتاب‌های تخصصی در حوزه سلامت روان هست و یا کتاب‌های داستانی که به نوعی مرتبط هستن با حوزه روانشناسی. بخش‌های مختلفی داره. امیدواریم که برنامه رو بشنوید و بتونه مؤثر باشه برای شما تا کتاب‌های حوزه تخصصی سلامت روان رو با آگاهی انتخاب کنید.
شما تو کارهاتون چقدر اهل برنامه ریزی هستید؟ شاید هم از اون دست افرادی باشید که همیشه میگن هرچه پیش آید خوش آید.
البته بعضی هم اهل برنامه ریزی هستن اما بهش عمل نمی کنن. فردا برنامه عصر سبا از برنامه ریزی میگه.
من نسیم صادق صباغان هستم، تهیه کننده برنامه عصر سبا که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30 تا 8 از شبکه رادیویی سبا با موج 105.5 پخش میشه. این هفته در روز یک شنبه ما قراره در رابطه با برنامه ریزی صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ما با هنرمندی آسیه گرجی و مسعود خواجه‌وند باشید.
با 3224 انتخاب آسان است.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
خب عزیزان به ساعت 16 می‌رسیم. همچنان در بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو ورزش در خدمت شما هستیم و تقدیم میکنیم به شما علاقمندان از فوتبال چه خبر؟